هموطنان عزیزم، سپاسگزارم از همراهی مثال زدنی شما با برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ما از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. از ساعت 6 صبح به طور زنده با برنامه طلوع حماسه کنار شما بودیم. همچنان این برنامه ادامه داره تا ساعت 14. این گروه برنامه ساز در خدمت شما هستند و از ساعت 14 تا 22 هم گروه دیگری این برنامه رو ادامه خواهند داد. اما در این لحظه ما مستند کوتاهی رو از زندگی سردار رشید میخواییم تقدیم شما بکنیم به امید همراهیتون.
شهید سرلشکر سردار غلام علی رشید.
نامم غلام علی است. غلام علی رشید هستم. اسم پدرم هم علی است. پدرم علاقه داشت به نام مبارک علی و هر چند فرزند پسر خدا بیشون نایب می‌فرمود حتما علی رو در جزئی از اسم اون قرار می‌داد.
سرلشکر غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در تاریخ 1332 در دسفول استان خوزستان دیده به جهان گشود.
متولد مهر ماه 1332 هستم. درس می‌خوندیم تا به این کلاس 11 که رسیدیم، آمدیم که کلاس 12 رو شروع کنیم در مهر ماه سال 50 که سواک ما رو دستگیر کرد، یعنی هنوز ششم متوسطه قدیم رو یا دیپلم رو هنوز نگرفته بودیم که ما رفتیم زندان. بعد از زندان دیپلم رو ما گرفتیم. ما 50 که به زندان افتادیم دیگه اومدیم که درس بخونیم، دیدیم امکانی وجود نداره. موفق به درس خوندن ما نشدیم. انقلاب، بعدش هم جنگ. برادرمون آقای محسن رضایی که برنده کل سپاه بود بعد از فتح خرمشهر ایشون تاکید کرد که حتما برید ازدواج کنیم. ما سریع از سر راه دستور رفتیم عقد کردیم. یه هفته بعد اومدیم گفتیم تمام شد، ما ازدواج کردیم. خداوند یک فرزند و دختر به ما داد در سال بعد، ولی ایشون چون خانواده من در دستور زندگی میکرد و دستور هم مدام زیر موشک بود و رهانه میشه فرزند در حقیقت فلج به دنیا اومد. ما بعد از ما پنجم متوجه شدیم دیگه سال 67 ایشون فوت کرد که تمام شد. که بعد از اون خداوند 3 فرزند به ما داد، یک دختر که 12 سال است به نام نرجس و یک دختر دوم 8 سال است به نام زهرا و یک پسر که 5 سال است به نام امین عباس.
شهید رشید در رشته جغرافیای سیاسی تحصیل کرد و مدرک دانشگاهی خودش رو تا مقطع کارشناسی ارشد و دکترا رو از دانشگاه تهران دریافت کرد. ایشون تا سالهای پایانی زندگی خودش به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا فعالیت میکرد.
این خبر در حافظه تاریخی ایران ثبت شده. فرستنده احمد کاظمی و گیرنده این سمت بیسیم غلامعلی رشید است. غلامعلی رشید یکی از فرماندهان ارشد دفاع مقدس، فرماندهی که کنار کسی چون حسن باقری در رأس طراحی عملیات ها حضور داشت.
ابتکار و خلاقیت به ما حکم میکرد که ما بیایم یک راه کاری رو پیدا کنیم که به نقطه اساسی و ضعیف دشمن برخورد بکنه و دشمن رو فرو بریزه.
غلام علی نور رشید در دسفول در یک خانواده پرجمعیت متولد شده. ایشون در خانواده فرزند دوم به حساب میاد که 6 خواهر و 2 برادر به نامهای محمد علی و حسن علی هم داره. پدر ایشون آهنگر بوده و یکی از برادران ایشون حسن علی مدت‌ها پیش در تصادف جان خودش را از دست داده.
عملیات‌هایی که زیاد و فتح‌هایش ماندگار شده، مثل فتح خرمشهر.
حاشیه شرق دجله رو بعد از یک هفته ترک کردیم و البته اسیرم گرفتیم. اسرایی که در عملیات بعد گرفتیم از عملیات خیبر 3 برابر عملیات خیبرن.
شهید سرلشکر غلام علی رشید در زندان اهواز با آقای محسن رضایی و علی شمخانی آشنایی پیدا میکنه که بعد از مدت‌ها به واسطه اونا به گروه منصورون ملحق میشه. بعد در سالهای 52 تا 53 در لشکر 92 زرهی ارتش خدمت سربازی رو سپری میکنه.
خاطرات دوران مسئولیتش رو مرور میکند.
عنوان قائم‌مقام فرد سپاه هم به رسمیت میشناخت سپاه.
جانشین ستاد عملیات جنوب و جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم شد و بعدتر در سمت معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح خدمت کرد.
منافقین ظرف کمتر از چند ساعت متلاشی شدند و قریب 1200 کشته اینا به جای گذاشتن و تمامی ادوات نظامی اونها منهدم شد.
سلشکر رشید در سال 1355 برای بار دوم در شهر اصفهان به دست ساواک بازداشت میشه و راهی زندان تهران میشه و یک سال در زندان تهران به سر میبره تا با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد ملحق میشه و به عنوان معاون اطلاعات و عملیاتی سپاه دزفول شروع به کار میکنه.
سلشکر غلامعلی رشید سال 95 فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا شد.
قرارگاه خاتم در زمان جنگ از تمامی ظرفیت‌های کشور، اهم از دولتی و مردمی، برای پشتیبانی از جنگ در صحنه‌های دفاع و رزم استفاده و بهره‌گیری خواهد کرد.
با شروع جنگ ایران و عراق به عنوان فرمانده قرارگاه فتح با آقای محسن رضایی علی شمخانی و سید یحیی صفوی از فرماندهانی مهم در جنگ حضور پیدا میکنه. این چهره از سال 1365 تا 1368 به عنوان معاون عملیات کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکنه و بعد از سال 1368 تا 1378 ده سال معاونت اطلاعات و عملیاتی کل ستاد کل نیروهای مسلح میشه.
سرلشکر غلامعلی رشید دکترای جغرافیای سیاسی داشت و دانشیار دانشگاه عالی دفاع بود و نیروهای بسیاری در کلاس درس او تربیت شدند.
امیدواریم که دشمنان به دنبال آزمون اراده و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نباشند، چرا که تحمل هزینه‌های آن را نخواهند داشت.
سرلشکر غلامعلی رشید در سال 1395 در حالی که 63 سال سن داشت با حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که بهترین واحد عملیاتی در نیروهای مسلح انتخاب میشه. مسئولیت طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی در نیروهای مسلح رو این واحد انجام میده.
رشید معمولا توی سایه بود، کمتر سخنرانی میکرد و علاقه‌ای به دیده شدن توی رسانه‌ها نداشت. با این حال بین فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان ارشد کشور جایگاهی تثبیت شده و مورد اعتماد داشت.
سردار رشید به خاطر حضور در عملیات‌های بزرگی در دوران جنگ 8 ساله دفاع مقدس افتخار کسب نشان فتح از دست فرمانده معظم کل قوا رو داشته. همچنین شهید غلامعلی رشید در سال 1361 ازدواج می‌کنه و حاصل اون چند فرزنده. باید بگیم که یکی از فرزندان این سردار همزمان با پدرش در حمله رژیم قاصب و جنایتکار صهیونیستی به شهادت میرسه.
ساختاری که او فرماندهی میکرد بعد از شهادتش هم تعطیل نشد و کار خودش را ادامه داد.
اخیراً هم در تشییع قهرمانان ایران هیکل سردار شهید غلامعلی رشید در شهر دزفول تشییع به خاک سپرده شد و به یاران شهیدش پیوست.
تشییع پیکر مطهر سردار غلامعلی رشید در دزفول.
صدای شهید حجت الاسلام امین عباس رشید فرزند سپهبد غلامعلی رشید رو میشنوید.
شما تو خیلی از این یادمانا که میرید وقتی میخوان امدادها رو بگن هی میگن که آره امداد غیبی اینجا یه شهیدی نمیدونم آقا امام زمان رو دیده یه شهیدی، کسی نمیاد بگه این یک امداد غیبی و الهی بوده است که خدا حسن باقری رو یه جوونه که هنوز موهای صورتش کامل نشده رو فرستاده اینجا به اندازه یه جنرال کارکشته 60 ساله طراحی عملیات کرد.
نامو یادش گرامی بود.
یاد و خاطره همه فرزندان قهرمان ایران در قلب ما حکاکی شده و نقش بسته و همیشه برقرار خواهد بود. اما شما شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید که الان از ساعت 6 صبح ما با برنامه زنده طلوع حماسه در خدمت شما هستیم و این برنامه به طور زنده تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و از 14 تا 22 هم گروه دیگری این برنامه را ادامه خواهند داد. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه طلوع حماسه، در خدمت شما هستم.
زنده باشین جناب گلرو. ما دیگه از تعلیق همکاری با آژانس انرژی هسته‌ای باید بگیم که قانون تعلیق دیگه، چون به صورت قانون هم تصویب شد، درسته؟
بله قانون شد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید با اکثریت آرا یا با اجماع نمایندگان و شورای نگهبان هم که خب بلا فاصله تایید کرد و ابلاغ شد به دولت از طرف آقای دکتر قالیباف.
بله.
البته خب آقای جمهور هم طی نامه‌ای به آژانس ابلاغ کردن موضوع رو.
درسته. آقای گلرو، ما راجع به چرایی این تعلیق خب نظراتی رو شنیدیم، اما از زبان شما که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هستید واضح‌تر و دقیق‌تر بشنویم که چرا اصلا این تعلیق در واقع به صورت قانون خیلی جدی و قاطع و به موقع اتفاق افتاد، و حالا بعد از این پاسخ شما حتما سوالات بعدی رو خدمتتون مطرح خواهم کرد.
ببینید، بر اساس معاهده MPT یا منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، خب جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو متعهد در این معاهده با سازوکاری که در خلال این معاهده یعنی بعد از این توسط آژانس طراحی شده که بحث پادمانی هست، همکاری بسیار نزدیکی داشته. البته خب این قبل از انقلاب بوده، پیوستن ما به در واقع MPT بعد از انقلاب این تعهد بر جای مونده، همکاری بوده و گسترش پیدا کرده. و خب یکی از سازوکارهای اجرایی MPT در واقع در چارچوب آژانس در واقع انجام میشه. آژانس متعهده که در قالب در واقع اعزام چه گزارشگر چه بازرس و در چارچوب های رسمی به هر حال بحث راستی آزمایی رو در دستور کار خودش قرار بده. بیشترین، حالا خیلی از تحلیلگرها گفتن دیگه نیازی به تکرار نیست، بیشترین در واقع حجم بازرسی ها در ایران انجام شده، یعنی حجم بازرسی هایی که آژانس انجام داده.
بله.
بیشترین هزینه آژانس در این حوزه اومده و صرف شده، چه در چارچوب پادمانی که خب حالا بحث MPT هست، ما به تعهداتمون عمل کردیم و همه چی شفاف بوده، چه در قالب فراپادمانی که حالا چه پروتکل الحاقی چه در قالب برجام، هر گونه سازوکاری که ما میتونستیم قبول نکنیم.
بله.
رو این رو پذیرفتیم از باب چی؟ از باب حسن در واقع اعتماد سازی.
بله.
خب در یک مقطعی هم آژانس وقتی شورای حکام یک بیانیه‌ای دو سه سال قبل بود داد، یا بیشتر سه چهار سال پیش بود، قطعنامه‌ای که صادر کرد، خب مجلس اومد اون قانون راهبردی لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران رو تصویب کرد و هر گونه همکاری با آژانس رو مشروط کرد. تو بند ماده 6 اومده در واقع مشروط کرده که اگر همکاری کردن ما حاضریم در واقع این دوربین‌ها و مسائل دیگه رو بپذیریم، و الا غیر از این باشه ما دولت رو مکلف کردیم که در واقع دوربین‌های فراپادمانی رو ملغا بکنه. گرچه حالا اونجا هم باز طرف ایرانی اخلاق مدارانه اومد میتونست کلن دوربین‌ها رو در واقع وقتی که برمیچینه گزارش‌های در واقع حالا ماهانه یا هر سه ماه رو به آژانس نده، در حالی که ما باز در حقیقت همکاری‌های بسیار خوبی داشتیم. حتی توی یه مقطعی حالا خب خود آقای گروسی سفرهای متعددی به ایران داشت و نهایت همکاری رو سازمان انرژی اتمی با ایشون انجام داد. ایشون حتی به فوردو که البته به نظر من اشتباه بسیار بزرگی بود، ما ایشون رو دسترسی دادیم به فوردو و نتنز رفت اونجا عکس یادگاری گرفت، فوردو رفت بازدید کرد. خب ما این تو کمیسیون امنیت ملی بحث کردیم، همون موقع بنده عرض کردم که این اشتباه بوده، یعنی اعتماد 100% به آژانس داشتیم. البته من در واقع نمیخوام شماتت کنم طرف ایرانی رو، نه، میخواستن حسن اعتماد رو نشون بدن و همکاری بکنن و این خب چیز بدی نیست. اما این آقای گروسی و سازمان، ما خب میدونستیم ایشون در حقیقت مهره اسرائیل و مهره غربی ها و آمریکایی هاست. هر بار که میومد ایران میرفت گزارش میداد، سفر میکرد به سرزمین اشغالی به اسرائیل گزارش میداد و در واقع عملا این آقای گروسی به یک کارمند در واقع اون طرفهای متخاصم ما تبدیل شده بود، نه به عنوان یه مدیر کل یه سازمانی که وظیفه داره کار فنی و کار تخصصی حرفه خودش رو انجام بده. ببینید ما بر هم بر اساس در واقع کنوانسیون معاهدات وین، حقوق معاهدات، کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969،
بله،
بر اساس اون ماده 60ش حق داریم که هر در هر معاهده بین المللی اگر حقوقمون متضرر بشیم از اون معاهده ما در واقع عضویتمون رو به تعلیق در بیاریم.
بله.
و هم بر اساس MPT ماده 10 MPT ما این در واقع حق رو داریم، هر کشوری، هر کشور در واقع طرف این معاهده حق داره که اگر حقوق و منافع اساسیش دچار خسارت و ضربه شد و تأمین نشد و دید داره روند به سمت منفی میره، میتونه در واقع اعلام خروج بکنه از MPT. 3 ماه طبق اون قانون میتونه اعلام بکنه و بعد در طی این 3 ماه خروج پیدا کنه از MPT. ببینید همه همه در واقع همکاری ها بوده، همه اعتماد سازی ها با مدیر کل آژانس و خود آژانس بوده، گزارش های منظم از طرف سازمان رفته. حتی بعد از این ضرباتی که اینها زدن، رئیس سازمان انرژی اتمی ما نامه زده و وضعیت رو گزارش کرده، گرچه اونجا یک در واقع انتقاد تندی هم از آقای گروسی کرده که حالا ما حساب ایشون بماند برای بعد. خب ببینید ما در هر صورتی همکاری کردیم، نه بر مبنای ترس و نگرانی ما، نه بر اساس تعهد ذاتی ایرانی ها که نسبت به یک همچین مقوله حساسیت ما داریم. چرا ما حساسیت داریم؟ به خاطر اینکه از اون طرف ما، از یک طرف ما نسبت به دستاوردهای علمی و کاربردهای مسالمت آمیز انرژی هسته‌ای ما غیرت داریم و می‌خوایم به این تکنولوژی در تا نهایتش برسیم و در کاربرد پزشکی، کاربرد در حوزه کشاورزی واقعا باید بیان عزیزان برای مردم و افکار عمومی تبیین بکنن این کاربرد رو. از این ور هم ما در حقیقت نسبت به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای بر اساس دکترین در واقع نظامی ما و بحث در واقع حرمت شرعی سلاح در واقع کشتار جمعی، که خب این ما تعهدمون موضوعمون روشن بوده. حالا اینکه ما همکاری کردیم بر اساس واقعا اعتقادات ما بوده، این ملعبه در واقع طرف متخاصم شد این آژانس. و ما خب در کمیسیون امنیت ملی بلافاصله بعد از این حادثه جلسات پی در پی گذاشتیم، بحث کردیم و طرحشو در ماده واحده رو آماده کردیم و نهایتاً به صحن ارائه شد و الحمدلله در یک بازه زمانی بسیار سریع این تصویب شد. تا این بماند برای تاریخ، اونها که ببینید الان آژانس و کشورهای غربی باید بدونن آیا وضع بهتر شد؟ آیا در واقع الان ما تعلیق کردیم هر گونه دسترسی و هر گونه همکاری با آژانس ممنوع؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما اعتماد نداریم. آیا این برای آژانس و جامعه جهانی که حالا به غلط مظنون بودن نسبت به برنامه هسته‌ای ما، آیا این بهتر شد؟ خب معلومه اونها متضرر شدن. حالا هر چه قدم تهدید بکنن، ما که از موضعمون عقب نشینی نمی‌کنیم، قانون مجلس باید اجرا بشه.
بله.
لذا من میخوام بگم کار، اقدام جمهوری اسلامی ایران کاملا حرفه‌ای، کاملا بر اساس چارچوب‌ها و مقررات بین‌المللی، کاملا بر اساس همون قانونی که خودشون نوشتن، MPT که خودشون نوشتن، حقوق معاهدات، کنوانسیون وین حقوق معاهداتی که خودشون نوشتن، ما بر اساس اون عمل کردیم، کاملا مستند به ادله در واقع حقوقی بین‌المللی. و امروز هم آقای گروسی دیگه زور علکی نزنه، دست این ور اون ور هم نباید خلاصه متوسل بشه که بتونه به هر نحوی که شده. آیه اگر یک روزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنچه که مشروط کرده که اگر این شروط در واقع محقق بشه، ماش ممکنه که بحث همکاری با آژانس رو از سر بگیریم. اگر اون شرایط برگرده و محقق بشه، تازه آقای گروسی اصلا یک عنصر نامطلوب ما با آقای گروسی تازه فعلا باید برایشون پرونده سازی بشه. چرا ایشون به عنوان یه مدیر کل با سوء عمل کرد و ارائه گزارش‌های دروغ، حالا اون گزارش‌های دروغ رو داده شده بستر در واقع یک تهدید و عملی شدن اون تهدید، حالا اومده میگه که من بعید میدونم برنامه ایران سلاح هسته‌ای نیست. ببینید ما در یه چنین شرایطی الحمدلله مجلس با یک اقدام بسیار به موقع و شجاعانه این موضوع را اتخاذ کرد و امیدواریم که انشاءالله در آینده برنامه هسته ما با قوت بیشتر از قبل ادامه پیدا کنه.
آقای گلرو خیلی ممنونم از توضیحات شما. من سوالات دیگری هم دارم. یک ارتباطی بگیریم، همکاران خوبم یه بخشی رو پخش میکنن، برمیگردیم در ادامه گفتگو با شما خواهیم بود.
رئیس جمهور آمریکا با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه. لا تهینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تاثیر نمیذاره.
دستشون واقعا در نکنه، ما پشتشونیم، هممون پشتشونیم. اینو بدونن از هر طیفی هر مدلی هستیم، دستشون رو میبوسیم و پرقدرت ادامه بدن.
نیروهای مسلح پرچمشون خیلی بالاه، دمشون گرم.
نیروهای مسلح تشکر تشکر.
ما سربازای پادگان حسینیم، همه عالمی رو بشنوند. نحن جنود و معسكر الحسن، 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 نحن جنود و
و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
طلوع حماسه عنوان برنامه‌ای هست که به طور زنده از رادیو گفتگو میشنوید. ساعت 12:52 هست. ما دقایقی قبل بخش اول گفتگوی خودمون رو با آقای عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داشتیم. در این لحظه هم ادامه گفتگو رو با ایشون خواهیم داشت که مجددا خدمتشون عرض ادب و سلام دارم. آقای گلرو خدمتتون عرض بکنم که ما در این بخش حالا 2-3 دقیقه فرصت داریم، اما 2 سوال مهم. یکی این که خب تمهیداتی و راهکاری برای ادامه همکاری با آژانس در حال حاضر به نظر شما اتخاذ شده؟ ما در آینده چه نوع همکاری اصلا با آژانس خواهیم داشت یا به طور کلی اصلا دیگه همکاری وجود نخواهد داشت؟
نه ببینید، طبیعتاً الان آنچه که سازمان انرژی اتمی به درستی داره انجام میده، هم در بحث مستند کردن وقایع و حقایق، خب مکاتباتی روتین داره برای آژانس میفرسته. ما گرچه تعلیق کردیم، اما هم مکاتبات ما در وین داره برای آژانس ارسال میشه.
بله.
هم در حقیقت عرضم به حضور شما در سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت از طریق نمایندگی دائم ما داره اونجا مرتب گزارش ها میره که این کار درستیه، ما باید اینها رو مستند بکنیم، ثبت وقایع. نکته دوم این که در داخل هم عزیزان ما خب اومدن کمیسیون امنیت ملی از طریق سازمان گزارش دادن و وضعیت رو دارن مدیریت میکنن، که در حقیقت اولا هم وزارت امور خارجه که کار رو شروع کرده و هم سازمان باید مستندسازی این در واقع جرم سنگین و جنایت سنگینی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها مرتکب شدن صورت بگیره. به این معنی که ما الان نه فقط یک طلبکار، بلکه دنبال یک مجرم در واقع جنگی و یک جنایتکاری که آسیب زده و سلامت شهروندان ما رو از حیث تشعشعات یا هر چیز دیگه احتمالی به خطر انداخته. گرچه من این رو باید عرض بکنم که عزیزان سازمان اومدن توضیح دادن و عزیزان دستگاه‌های زیره وزارت بهداشت که الحمدلله این اثرات در واقع زیست محیطی و تأثیر روی انسان‌ها رو کنترل شده و نداشتن، اما به هر حال ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای جرم بوده، برخلاف MPT بوده، برخلاف همه رویه قانونی. این هم باید در واقع پیگیری بشه در مجامع بین‌المللی و طلب خسارت بشه. آمریکایی‌ها باید بیان خسارت کامل این رو بدن. نکته بعدی اینه که الان سازمان باز داره در واقع همه آنچه که در علل عرض اتفاق افتاده رو بررسی میکنه، ثبت و ضبط میکنه که همه اینها در واقع بمونه برای روزی که حالا اون چیزی هم که شما فرمودید کامل روابط ما با آژانس تعطیل شده یا نه. ببینید ارتباط وجود داره، تعلیق همکاری به معنای دسترسی دادن به در واقع بازرسان آژانس هست، سفر بازرسان هست، یا حتی اینا چهارتا بازرسی هم که ایران داشتن اینها رو ما تعلیق به معنای اینه که اینها هم حق دسترسی ندارن. بعد این نیسته بلا مکاتبات جریان داره از حیث عرض کردم باز ثبت وقایع و مستندسازی.
بله بسیار.
ولی در بحث برنامه هسته‌ای من این رو اشاره بکنم بله. که ادامه داره. مردم ما این رو بدونن که این دانش نه تنها در ذهن دانشمندان ما نهادینه شده، این دیگه رشد کرده و در علل عرض و در میدان هم ما توانمندی هامون محفوظه انشالله. ولی نکته‌ای که هست اینه که باید همونجوری که وزیر خارجه به درستی اشاره کردن چندین بار در مصاحبه‌هاشون، اینها ضربه‌ای که به تأسیسات هسته‌ای ما زدن باید پیگیری بشه. اینها ضربه‌ای زدن که به هر حال ما باید مدعی باشیم، مسئله رو ساده نگیریم و به هر حال این باید در واقع ایالات متحده آمریکا باید بیاد اینجا و محاکمه بشه در محاکم بین‌المللی، نه از حیث فقط ضربه به ایران، بلکه این در واقع یک اقدام خطرناک. جا داره از وزارت خارجه هم تشکر بکنیم از شخص وزیر و همکارانشون که الحمدلله در مدیریت فضای فعلی انصافا ما خب جلسات متعددی داشتیم، خوب دارن عمل میکنن. در حال میدان و دیپلماسی در کنار هم مکمل هم باید عمل بکنن. دیپلماسی الان میتونه در حقیقت فرصت سازی بکنه که اطلاعی که ما داریم و گزارش هایی که داریم از آقای وزیر شنیدیم واقعا با هوشمندی کامل جناب وزیر دارن کار رو پیش ببرن، که جا داره از طرف مجلس و کمیسیون هم از ایشون ما سپاسگزاری بکنیم.
خیلی ممنونم آقای گلرود. چون فرصتمون خیلی محدوده در این بخش، فقط این سوال پایانی رو به اختصار اگر پاسخ بدیم ممنون خواهم شد، که ارتباط این تعلیق همکاری با آژانس با حفظ امنیت ملی چگونه هست؟ ارزیابی و تحلیل خودتون رو بفرمایید.
ببینید به هر حال عین امنیت ملی هست این اقدام ما و عین در واقع عزت ملی، که به هر حال اگر این اقدام نمی‌شد در درجه اول خدشه سنگین به حیثیت و عزت ملی ما وارد می‌شد، و در ثانی اگر تعلیق نمی‌شد و این مدیر کل و تیم ایشون با دسترسی پیدا می‌کردن، ممکن بود که گزارش های ناسواب و ناسحی بدن و باز ما رو دچار اشکالات عدیدهی بکنن. بریدن دست اینها و برداشتن اون چشم نظارتی اینها از مراکز هسته‌ای ما در شرایطی که ما اعتماد کردیم و اینها خیانت، یک اقدام به جا و دقیقی بود. میریم جلو ببینیم که اینها به تعهداتشون چقدر پایبندن. آمریکایی ها غرامت ما رو بدن، کشورهای دیگه بیان حق در واقع برخورداری از توانمندی مسالمت آمیز هسته‌ای رو در واقع اعتراف کنن، اون وقت جمهوری اسلامی ایران درها رو حتما بسته، برای همیشه بسته نگه نخواهد داشت.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب آقای عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، شما رو به خدا میسپاریم.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسم رب نور، نور کرب و بلا، نور شال عذاب، نور پیرن سیاه. بسم رب عشق، عشق شاه وفا، عشق شیر خدا، عشق